ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه هستم، این صدای رادیو فردا است. امام جمعه تهران از دعوای رسانه‌ای مسئولان انتقاد کرد. شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با استعفای مهدی کروبی از دبیرکلی این حزب مخالفت کرد. و جو بایدن از دونالد ترامپ خواست مانند بزرگسالان رفتار کند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از آنچه دعوای رسانه مسئولان خواند گفت این اتفاق به مصلحت انقلاب اسلامی نیست. در روزهای اخیر مجادله های کلامی میان حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خاتمی در نماز جمعه گفته است خروجی دعوای مسئولان این است که به گفته او دشمنان میگویند فساد در ایران سیستماتیک شده است. او در همین حال از قوه قضاییه خواست به پرونده های فساد با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی کند. اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز جمعه در نشستی با استعفای مهدی کروبی دبیرکل این حزب مخالفت کردند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی این حزب خبرگزاری ایلنا گفت که با مخالفت شورای مرکزی حزب اعتماد ملی آقای کروبی همچنان دبیرکل این حزب خواهد بود. مهدی کروبی که از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برد، کمتر از دو هفته پیش به دنبال بروز اختلافاتی در حزب اعتماد ملی از دبیرکلی این حزب استعفا کرده بود. او از زمان تأسیس این حزب در سال 1384 دبیرکل این حزب است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور خواست تا به گفته او بزرگ شود و مانند یک بزرگ سال رفتار کند. آقای بایدن در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS با انتقاد از اظهارات آقای ترامپ درباره سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفت این کاملا نشانه بیفکری برای یک رئیس جمهوری است که به سازمان‌های اطلاعاتی اطمینان نداشته باشد. دونالد ترامپ قرار است روز جمعه در جریان گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره ابعاد دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار بگیرد. او پیشتر در توییتر از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا انتقاد کرده بود. به دنبال وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 5.1 ریشتر در جنوب استان فارس 4 نفر کشته شدند. این زمین‌لرزه صبح روز جمعه در عمق 4 کیلومتری زمین در 35 کیلومتری شهر خنج روی داده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مرگ 4 نفر و زخم شدن 1 نفر در این زلزله را تایید کرده است. آقای سلیمی همه کشته‌ها و مصدومان این زمین لرزه را از اتباع کشور افغانستان اعلام کرده است. ساعت 3:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری میریم. در ادامه مجادلات لفظی میان قوای مجریه و قضاییه در ایران بر سر پرونده بابک زنجانی میلیاردر زندانی در ایران، وزارتخانه های اطلاعات و خارجه روز پنجشنبه به انتقادات صادق آملی لاریجانی رئیس قوای قضاییه از عملکرد دولت در مورد پرونده آقای زنجانی واکنش نشان دادن. جزئیات بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
در پاسخ به انتقادهای روزهای گذشته صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از دولت که گفته بود دولت روحانی همکاری تحقیقاتی و اطلاعاتی لازم را در مورد پرونده بابک زنجانی با این قوه نداشته، وزارت خارجه در مورد شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور اعلام کرد که هیچگاه از این وزارتخانه رسما خواسته نشده که رأسا این پرونده را پیگیری کند و هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده در اختیار وزارت خارجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر وزارت اطلاعات نیز گفت گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با بابک زنجانی تهیه کرده و به مراجع قضایی ارائه داده است. این وزارتخانه امنیتی همچنین عواملی را که در اطلاعیه مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی و نفوذی در داخل زندان توصیف شدند را شناسایی کرده، اما وزارت اطلاعات توضیحی درباره این عوامل نداده است. در روزهای گذشته دو قوه مجریه و قضاییه اتهام‌هایی را علیه یکدیگر در مورد پرونده بابک زنجانی مطرح کردند. از رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، در مورد یک دست عمل نکردن نهادها در پرونده بابک زنجانی و دلیل تنش‌ها می‌پرسیم.
علت اینکه این گروه ها یک جا عمل نمی کنن چند چیزه. اول اینکه از اول انقلاب گروه هایی که در انقلاب رشد کردن در دولت جمهوری اسلامی، اینا خوب اختلافاتی داشتن در سر مواضع و بعد در سر مناصب، و این اختلافات الان به حد اکثر رسیده. با توجه به اینکه الان نزدیک به انتخاباته و آقای روحانی احتیاج داره که یک نوع مشروعیت بیشتری به دست بیاره، و گروه های متخاصم هم دوست دارن که ایشون رو بکوبن و اعتبارش از
در حالی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دولت را به کمکاری اطلاعاتی در پرونده بابک زنجانی متهم می‌کند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید بر اساس شؤونات عرفی تاکنون نتوانسته به اقدامات زنجانی ورود کند. منظور از شؤونات عرفی مورد نظر وزارت خارجه چیست؟ رسول نفیسی:
در اینجا ما می‌دونیم که در کشور ایران نهادهای مبادی حرکت می‌کنند و نهاد رهبری تا حد زیادی نه همیشه بر فراز اونها حرکت میکنه، و اینها کسانی هستند که در واقع اموری رو مجاز میدونن بر بعضی نهادها و اموری رو مجاز نمیدونن. مثلا خود رهبر آقای آیت الله خامنه‌ای بارها گفتن که مثلا فلان موضوع رو کش ندید، یا فلان موضوع رو تمامش کنید، یا فلان موضوع رو بهش بپردازید. بنابراین ما میتونیم حدس بزنیم که این اشارات از کجا اومده. دوم اینکه نشون بدن که در واقع این دولت جمهوری اسلامی جمهوری بی‌نقص و یک جمهوری اخلاقی است. به هر صورت نهایتاً با یک دستور آقای خامنه‌ای حل و فصل میشه، ولی لااقل در حال حاضر این فایده رو داره برای مردم که به بعضی از گوشه های کارکرد دولت جمهوری اسلامی آشنا میشه.
از رسول نفیسی در مورد چشم‌انداز احتمالی پرونده بابک زنجانی پرسیدیم و اینکه آیا نهایتاً این امید می‌رود که زوایای تاریک پرونده بابک زنجانی روشن شود؟ رسول نفیسی:
اگر به نمونه های قبلی نگاه بکنیم و اعدام های فوق العاده سریع متهمین، ما به این نتیجه میرسیم که شاید این بار هم همین حرکت انجام بشه، و قبل از اینکه این چندین میلیارد تومان که حیف و میل شده تکلیفش روشن بشه، این آقای زنجانی رو اعدام میکنه. ولی با توجه به این روشنگری که الان دولت کرده و وزارت اطلاعات کرده و دستش گذاشته شده این، و خود آقای روحانی هم شخصا وارد این موضوع شده و گفته این رو اعدام نکنید قبل از اینکه تکلیف گلها روشن بشه، من فکر میکنم شاید این دفعه یک کمی ما اختلاف داشته باشیم با موارد قبلی و طرف رو اعترافاتی ازش بگیرن در جهت اینکه مالهای روبوده شده رو در کجا پنهان کرده و چه مقاماتی درگیر اون بودن.
پیش از این مقامات وزارت نفت و دادستانی اعلام کردند که تلاش‌ها برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی در خارج نتیجه‌ای نداشته است.
حالا یک فردی اعدام بشه، خب خیلی خوب اعدام شد، ثم ماذا؟ پول چی شد؟
چه کسی کوتاهی کرده؟ آیا قوه قضاییه کوتاهی کرده؟ یا اونهایی که با در خارج کشور با دیپلماسی دنبال می‌کردن نکردن، اونها کوتاهی کردن؟
شما فکر میکنید برنده تنش لفظی میان حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه کیست؟ این تنش به چه معناست و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری چقدر در این تنش مؤثر است؟ من فرین عاصمی جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6م یک ساعت مستقیم و زنده با شما خواهم بود. ایمیل ما 6@radiofarda.com. از طریق تلگرام هم می توانید به شناسه @fardagram پیغام دهید. در واشنگتن سنای آمریکا نخستین مرحله رسیدگی به اتهام دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به پایان برد. در این نشست تاکید شد که بدون هیچ گونه تردیدی روسیه در انتخابات آبان ماه گذشته دخالت کرده و دولت‌های چین، ایران و کره شمالی هم به ادامه حمله‌های سایبری علیه آمریکا متهم شدند. جزئیات این گزارش‌ها را از همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
نیمروز پنجشنبه همزمان با ارائه گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به باراک اوباما در مورد جزئیات دخالت سایبری روسیه در انتخابات نوامبر گذشته، کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز نخستین نشست خود برای بررسی موضوع را به پایان برد. در این نشست مدیران ارشد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مرکب از جیمز کلپر مدیر آژانس اطلاعات ملی، مارسل لتر معاون اطلاعاتی وزارت دفاع و دریادار مایکل راجرز مدیر فرماندهی سایبری در آژانس امنیت ملی آمریکا بر این نکته شهادت دادند که بدون هیچ گونه تردیدی روسیه در انتخابات سال گذشته میلادی دخالت کرده است. با این حال این مقام‌های بلندپایه اطلاعاتی از پرداختن بیشتر به جزئیات آنچه که پیش از این انتشار یافته خودداری ورزیدند، ولی تأکید کردند که دخالت روس‌ها تغییری در نتیجه آرای رأی دهندگان آمریکایی ایجاد نکرده است. این مقام‌های اطلاعاتی اضافه کردند که روسیه همچنان تهدید سایبری بزرگی علیه زیرساخت‌های نظامی، دیپلماتیک و شالوده‌های مهم و حیاتی ایالات متحده به شمار می‌رود.
Russia has clearly assumed an even more aggressive cyber posture by increasing cyber espionage operations.
جیمز کلپر، مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا گفت: روسیه حتی آشکارا بر جاسوسی‌های سایبری خود به طور تهاجمی افسوده، اطلاعات دزدیده شده را منتشر کرده و سیستم‌های مهم زیرساختاری را هدف قرار داده است. او گفت چین نیز علیه آمریکا و متحدانش جاسوسی های سایبری را ادامه می دهد. آقای کلپر با اشاره به تاریخچه حمله های سایبری روسیه علیه سازمان های دولتی و حتی نهادهای انتخاباتی آمریکا افزود که مقابله با این اقدامات همچنان اولویت اصلی آژانس اطلاعات ملی و فرماندهی سایبری آن خواهد بود. به گفته آقای کلپر، دولت روسیه در جریان انتخابات آبان ماه انگیزه های گوناگونی برای حمله های سایبری داشته است. او که با پرسش های متعددی از جانب سناتور جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا و سایر اعضای این کمیته روبرو شده بود، اعلام داشت که هفته آینده نسخه ای از گزارش مربوط به دخالت های سایبری روسیه به قانونگذاران ارائه خواهد شد و نسخه غیر محرمانه آن هم اندکی بعد در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
The goal of this review, as I understand it, is not to question the outcome of the presidential election, nor should.
سناتور جان مک‌کین در آغاز نشست کمیته سنا گفت که هدف این بازنگری به زیر سوال بردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیست و همچنان که رئیس جمهوری کنونی و رئیس جمهوری منتخب گفتند، باید با آگاهی کامل از واقعیت‌ها رو به آینده داشت. سناتور مک‌کین افزود که هر آمریکایی باید نسبت به حمله‌های روسیه علیه کشورمان نگران باشد و هیچ مسئله مربوط به امنیت ملی مهمتر از حفظ توانایی آمریکا برای انجام انتخابات آزاد و عادلانه بدون دخالت بیگانگان نیست. و از همین روز که کنگره فراتر از وابستگی‌های حزبی باید در پی واقعیت‌ها و در مقام انجام وظایف خود باشد. روز پنجشنبه صدای آمریکا گزارش داد که 5 تن از سناتورهای دموکرات هم خواهان تشکیل کمیسیون مستقلی در مورد دخالت روسیه در امر انتخابات شدند. دولت روسیه البته همواره دخالت‌های سایبری خود را در امور آمریکا تکذیب کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید که گزارش نهایی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد دخالت‌های سایبری روسیه روز جمعه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ارائه خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم میگوید که آقای ترامپ برآورد سازمان‌های اطلاعاتی را مورد انتقاد قرار داده و ممکن است که در بالاترین سازمان اطلاعاتی آمریکا تغییراتی بدهد و به بازسازی آن بپردازد. دونالد ترامپ در همان حال روز پنجشنبه در یک پیام توییتری بار دیگر رسانه‌ها را به نادرستی متهم کرد که گفته‌اند او با جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس، هم عقیده است، در حالی که سازمان این شخص به دلیل انتشار اسناد محرمانه تحت پیگرد قانونی قرار دارد. پیام توییتری آقای ترامپ تأکید کرده که رسانه‌ها آنچنان تصویری از او ارائه دادند که گویی وی علیه سازمان‌های اطلاعاتی است و این درست برعکس واقعیت است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدی در مورد گزارش سنای آمریکا در خصوص دخالت‌های روسیه در انتخابات آمریکا در آبان ماه. اگر مایلی در مورد این خبرها بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.